فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیزان حاضر در جلسه. همونطور که مستحضر هستید، جلسه دوم از دوره حکمرانی فضای مجازی رو در خدمت عزیزان هستیم. این جلسه در خدمت جناب آقای دکتر موحدی صفت زحمت بهشون دادیم در رابطه با حکمرانی داده‌ها در فضای مجازی. اگر آقای دکتر آمادگی دارن در خدمت هستیم. آقای دکتر
خیلی ممنون. آقای دکتر
اگه اجازه بدید من ادامه جلسه رو آقای مهندس همزلو مدیریت میکنن، چون من همزمان جلسه دیگه دارم باید جلسه رو ترک کنم.
خواهش میکنم، به خدمت شما هستیم.
خدا نگهدار. خواهش میکنم. خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و خدا بخواهد خدمت همه عزیزان دارم. مبحثی که در خدمت دوستان هستیم که عنوان حاکمیت داده ها هستش در فضای سایبر، بنده محمد رضا موبایلی صفت هستم، مدیریت علمی دانشگاه دفاع نیرومندی سه گروه سایبر دانشگاه. مبحثی که ما در دانشگاه عالی دفاع نیرومندی در خدمت دوستان حوزه سایبری هستیم بحث راهبردی هستش و حدود 130 تا دانشجوی مقطع دکترامون داریم در حوزه سایبر که در حقیقت بیشتر حوزه هایی که در بحث راهبرد در کشور که عموما در خدمت دوستان هستیم بیشتر برمیگرده به بحث های حوزه کلان فضای سایبر، بحث تئوری ها، بحث نظریه ها، پرداختن به حوزه های مدیریت راهبردی، مدیریت کلان، معماری های کلان، الگوها و مدل های راهبردی و حوزه های پارادایم ساز مثل حوزه های حاکمیت فضای سایبر که امروزه ما ادعا میکنیم که فضای سایبر به عنوان به حقیقت یک قدرت تحت عنوان قدرت سایبری مؤلفه های قدرت رو به طور کامل تحت تاثیر خودش قرار داده، یعنی یک جوری فضای سایبر به عنوان مؤلفه قدرت شناخته میشد، امروز قدرت سایبری به عنوان یک در حقیقت توانافزا در حوزه اصلی راهبردی بسیاری کشورهای دنیا قرار گرفته و پارامترهای مؤلفه های قدرت مانند حوزه‌های اقتصاد، بحث‌های فرهنگی، بحث‌های سیاسی، بحث‌های اجتماعی، حوزه‌های حقوقی، حوزه‌های فناورانه، بحث‌های دفاعی امنیتی، حوزه‌های اجتماعی، اینا همه اینها به طور کلی جزء مؤلفه های قدرت سایبری داره میشه. یعنی اون چیزی که در آینده دنیا واقعا داره نقش ایفا میکنه حوزه فضای سایبر هستش. ما اینجا یه تفاوت در مواقعی بین فضای سایبر و فناوری اطلاعات داریم که دوستان آشنا هستن. ما فناوری اطلاعات یا فاوا رو اصطلاحاً یه بخشی از فضای سایبر تلقی میکنیم که بیشتر حوزه‌های فناورانه و حوزه‌های اطلاعاتی این فضا شامل میشه. اما فضای سایبر به عنوان یک حوزه عام هستش و تقریبا تمام مسائل زنه و روزمره جامعه امروز در این حوزه تعریف. خب من موارد شروع می کنم با فرمایش حضرت آقا که در سال 1990 در نمیز فاهمید فرمودن که امروز قدرت در فضای مجازی حیاتی و اگر ما دقت بکنیم فرمایش حضرت آقا رو در طول 22 سال گذشته متوجه می شیم که روز به روز با توجه به اهمیت فضای سایبر حوزه در حقیقت فرمایش ایشون در حوزه فضای سایبر هم بیشتر به سمت حوزههای حکمرانی در و فهمش رفتیش میده در آقام سال گذشته فهمیدن که امروز اداره دنیا رو توش مصنوعی رو بگرفته از دست گرفته. ما باید کاری کنیم که جزء در کشور اول دنیا در حوزه هوش مصنوعی این واقعا نشون میده که چقدر این حوزه فضای سایبر و عوامل و فناوری‌هایی که در حوزه هستن رویکرد و در حقیقت مدیریت دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داده. خب پایین فرمایش مطالبی که امروز خدمت شما عزیزان منتقل خواهم کرد در اساس حوزه در حقیقت جاده اطلاعات و دانش و مستنی بر جایگاه حوزه محتوا در فضای سایبر هستند. لایه محتوا در فضای سایبر رو به صورت خیلی خلاصه خدمت شما معرفی خواهم کرد. در ادامه بحث کلان داده ها، تحلیل داده ها و رویکردهایی که امروز تحت عنوان دیتا ساینس و دیتا آنالیتیک در حقیقت هستش مورد بررسی قرار میگیریم، اطلاعات راهبردی که به نوعی در حقیقت در فضای سایبر نقش حیاتی داره رو مورد بررسی قرار میگیریم و در نهایت به پشتیبانی داده در فضای سایبر میرسیم. تعریف خیلی ساده با هم بگم پشتیبانی داده اینکه امروزه در فرم اطلاعات داده ها عامل در حقیقت مدیریت راهبردی کلان کشورها هستند و این داده ها هستند که حوزه های تصمیم رو برای مدیران در حقیقت فرماندهان و رؤسا و قدرتمندان کشورها فراهم میکنند تا به بهترین نحو بتونند در مواجهه در حقیقت با مسائلی که در دنیا وجود داره بهترین تصمیم رو بگیرند و بتونن حوزه عملکردی کشور خودشون رو ارتقا بدن. و در نهایت هم یه تعداد پیشنهاد هستش که انشاءالله هم داشت مفهمی کنیم این کلاس رو در از یک ساعت و ده دقیقه بنده مفهر خدمت رو عرض کنن این کلاس آخر به میداریم برای پروسیش پاسخ و این سوالی باشه که از اونجا مباحث ما بسیار مباحث کردن این هستش این مباحث حوزه داده و فضای سایبر ما تقریبا درسهای مستقلی که از این درس سوالی از اینکه بچه هم جا ساعت ممکن مطلب رو اعلام میدیم مثلا اینکه پوسیده این مباحث رو که بیشتر مورد استفاده ایمان در حوزه هوشمندی میتونه قرار بگیره رو به صورت ممکن و خلاصه خدمت شما عرض کنم. خب من خصوصی فکر مشاهده میفرمایید فضای سایبر یک فضای در حقیقت جهانشمول اگه بخوام یک احترازی از فضای سایبر داشته باشیم ما میتونیم فضا رو به چهار لایه اصلی زیرساخت بدید و مقدمات و لایه محتوا و اجتماعی تقسیم کنیم که لایه های امنیت و مدیریت یا همون مدل هوشمندی که شامل رو فعال نمیشه به صورت ستون های این چهار تا دقیقت بدون سخت رو در بر میگیره قسمانش میده ما در فضای فضای یک سری زیرساخت داریم شامل تجهیزات فیزیکی و موادی که حالا به عنوان لایه فیزیکه تلقی میشه لایه سرویس ها و خدمات رو داریم شامل برنامه‌های کاربردی و به طور کلی هر خدمتی که در فضای سایبر حوزه محتوا رو داریم شامل داده‌ها، اطلاعات، دانش، درایت و هر گونه داده مورد تبادل در فضای سایبر. لایه اجتماعی انسانی هم شامل کاربران، بیمارها و به طور کلی تمامی عواملی که به عنوان بهره‌وردهای فضای سایبر این چهار لایه می‌تونه فضای سایبر رو برای هر سازمان احساس کنه. یعنی یه روز مثلا ما اومدیم در خصوص مثلا سازمان بیوتاخل و اینجای کشور را به صحبت کنیم مثلا در راه آهان ایران دیدید که اونجا هم حتما یه بیوتاخ داریم به سیز خدمات داریم یه بحث محتوا داریم و یه سری هم در حقیقت لایه اجتماعی انسان که اینجا لایه های امنیت و مدیریت حکمرانی هر چهار لایه رو شامل میشه. پس ما امنیت بیوتاخ داریم، امنیت سرویس داریم، امنیت محتوا داریم و امنیت لایه اجتماعی و همچنین مدیریت در حوزه زیرساخت، مدیریت برای سرویس‌ها، مدیریت محتوا و مدیریت در حقیقت کاربران. خب این چهار لایه از نظر شکل و شناسی و معماریشون به گونه ای هستند که لایه زیرساخت به عنوان از بستر اصلی شکل‌گیری فضای سایبر به صورت تشکیل و پیچیدگی هستش. روی این لایه سرویس‌ها و خدمات سوار میشه تمام همه مناطق و برنامه‌های بازرسی سرویس‌ها و تمامی حالا اپلیکیشن هایی که در فضای سایبر استفاده میشه اینها روی فضای زیرساخت قرار میگیره. لایه محتوا هم بر اساس روش دیگه ترسیم شده میاد روی سرویس‌ها و خدمات قرار میگیره داده هایی که توسط سامانه ها تولید شده به کار میگیرن استفاده قرار میگیره و از بالا هم کاربر به لایه محتوا دسترسی داره و این اطلاعات مورد استفاده قرار میگیره. پس یه تصویر اگر به شکل بخوام داشته باشیم عملا نقطه مرکزی و جامعه مرکزی لایه محتوا یعنی همه یه فضای فایده در خدمت داده و محتوا هست. اگر ما داده ها رو بکنیم به درستی استفاده کنیم، این همه رو به قدرت میدیم. این که ما میدیم حکمان داده، یعنی آیا ما میتوانیم از داده های موجود در کشور به نحوی استفاده کنیم که حوزه‌های تصمیم گیری ما مبتنی بر خرد و عقل و مسائل علمی شکل بگیره؟ اینجا حکمان داده هست. چگونه داده ها رو با همدیگه به اصطلاح اینتیگریشن یا یک پارچگی مثلا چگونه داده ها رو با هم یک پارچه کنیم؟ این داده های یک پارچه به اصطلاح توجیه شده رو چگونه بتونیم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم؟ چگونه از بین داده ها بتونیم داده های ناب، داده های حافظ، داده های پاک، داده های اصلی، داده های اولویت دار رو شناسایی کنیم؟ و از توی انتظار داده ها که اصطلاحا انتظار ها از بین این همه داده و دقیقا اون داده ای که مورد استفاده ما در تکبیر ملی قرار میگیره رو بتونید استفاده به استفاده کنید. یه مثال ساده بزنم خدمتتون. ببینید ما الان در کشور یه مشکل عمده‌ای که داریم و بسیاری کشورها به این مشکل حل کردن حوزه یک پارچگی داده ها هست. این معنیش اینه که ما در حوزه کلان کشور نتونستیم بین در حقیقت جزایر اتفاقی که اندازه به شدت در همه سازمانها و در کل کشور وجود داره یک نوع یک پارچگی اداری وجود داره. یعنی مثلا ما نتونیم سیستمهای گمرکمون رو متصل کنیم به سیستمهای دیتابیس بکنیم، سیستمهای اقتصادی رو به سیستمهای هویتی، خب بحثهای فرهنگی رو به بحثهای در حقوق قوانین، میثاقهای اصلی کشورشون به همدیگه مرتبط نیستن، عملا ساختن تصمیم از داده ها برای تصمیمات ملی کاری بسیار سخته. این مثال ساده خدمتتون بزنم. خیلی الان مثلا به بحث یارانه ها یه مشکلی که ما در کشور داریم اینه که ما نمیتونیم در حقیقت به قطعیت تمام بیان بگیم که هر فردی چه فرضیت اقتصادی داره تا بر اساس اون بتونیم بهش مالیات بگیریم یا به قول معروف انواع در پروسسهایی که حلوشهایی که در کشور انجام میشه رو به این فرد انجام بدیم و فرد احتمال تحت کنترل سیستم حاکمه قرار بگیره. فرار مالیاتی تا جایی که مخاطب کشور وجود داره و دائم به دنبال این هستیم که یک جزیره دیگر به جزایر محیط اضافه کنیم تا بتونیم یه مشکلی رو حل کنیم. حالا آخرین اقداماتی که انجام شد تا مدت رسید بحث مثلا سامانه املاک کمک کرد که حالا مالکان و مستاجران دارن در سامانه املاک و املاک خودشون سامانه سهم دارن. خب سوال که مثلا چیزی مگر شما اطلاعات آدم ها رو ندارید در رسول با هم داشتیم که یه دو باقی از اول شما سمید سوال کنید پس معلوم که یه نحسی در اطلاعات میشه. پس مورد دوم، آیا این که ما داده های یک کشور رو بیاییم در یک ویرساخت اینترنتی ویرساخت اینترنتی از همه کشور جمع داری کنیم آیا از نظر امنیتی کار درستیه؟ آیا امکان حک کردن ویرساخت وجود نداره؟ تمام اطلاعات امنیتی کشور در اختیار هکر قرار من اطلاع دارم که بیان چندی با نیستایی حد شده و همه اطلاع در حیران موجود سفاری بیگانه ما رو شما برده. از این نوع نگرش ها نشون میده که ما نتونستیم اون یک بار شدی رو بینید یک بار شدی پایه خودمون رو شد کنیم. خواهم در مدید خدمت عرض کردن و در نظر بگیرید هر فردی تو کشور یک سری پایگاه های اصلی داره که اطلاعات اقتصادی این شکله. با عنوان مثال سیستم بانکی وضعیت حوزه حقوق و اموالش و دارایی‌های مالیش در حقیقت سیستم بانکی کاملا قابل استفاده هستش و قابل گردش و قابل بازارگیری هستش. همچنین به سامانه املاک کشور که تحت نظر قدرت قضایی هستش حتما ریساختهای در حقیقت شکل دهنده موجود موجود صورت هستش که هر فردی اطلاعاتش این سامانه ثبت شده از آن این که حالا این شناسنامه این ملک شقیقه همچنین که سیستم مثلا خودرویی اگر فرد مثلا کلاس خودرویی اسمش باشه حتما نام اون خودرو و مدل اون خودرو هم ثبت شده. توی بورس اگر مثلا سهام داشته باشه حتما ثبت شده. خب این سال پنج تا بانک اطلاعات اصلی اگر واقعا با هم بیلتیگرک بودن یک پارچه بودن ما میتونیم تصمیم گیری کنیم که هر فردی در کدوم جهت قرار داره چه املاکی داره چه دارایی هایی داره و بر اساس اون بتونیم در حقیقت بسیار از مسائلی که تو کشور میتونه مورد هماهنگی قرار بگیره رو انجام بدیم. به عنوان مثال اگر شخص مثلا ملک دوم داره، ماشین دوم داره یا یعیدی هست بیشتر دارایی داره، این ها چون تو سیستم شناخته میشه حقوقهای مالکیت میشه. حالا تو اکثر کشورهای دنیا همین کار کردن، اگر شخص ملک دوم داشته باشه به حدی مالیات در اون ملک بالا هستش درست، یعنی کسی محروم به صرفه نیست نگهداری ملک دوم، همچنین نگهداری ماشین دوم، کار شغل دوم و مسائلی که این موضوع هست. به نظر میرسه که ما در حوزه اینتیگریشن و یک پارسیدی نتونستیم این موضوع رو به درستی حل کنیم که من برای ادامه بیشتر توضیح خواهم. خب یه تقسیم بندی دیگری انجام میشه برای فضای فایده، یک پیرامید رو در نظر میگیریم، این تقسیم بندی فیزیکی اعتراضی شناختی، یعنی فضای فایده رو میتونه به سه بخش شناختی شامل حوزه های فیزیکی، نظر زیرساختی، تجهیزاتی، سرویسها، خدماتها، سامانهها و غیره جمع بشه و مشاء میفرمایید حجم بالایی دارد. فضای دوم فضای اطلاعاتی هستش که اگرچه حالا از نظر حجمی کمتر از فضای فیزیکی هست، اما فقط اهمیت بالاتری برخورداره، به خاطر سطح بالاتری از درم قرار میگیره. و حوزه شناختی که سطح کاگنیتیو ما میشناسیم، حالا من در ادامه باز میکنم مثلا که فرق علوم شناختی و دقیقا سایبر شناختی چی هست، کاگنیتیو ساینس و سایبر کاگنیتیو. حوزه های شناختی که بر روی ذهن و فکر و در اندیشه افراد تاثیر میذاره و باعث بروز جنگ های سامیری، جنگ های شبکه‌های اجتماعی، جنگ نرم و از این جنس میشود، این هم بر روی حوزه ادراک بخش میشه. همون مشابه بنایید، خب اینجا حجم نسبت به حوزه فیزیکی و اجتماعی بسیار کمتره، اما اهمیت بسیار بالاتر و ضریب تاثیر بسیار بالاتر، یعنی اثری که مثلا جنگ شناختی میتونه در یک جامعه بذاره بسیار بسیار بالاتر از این اثری هستش که یک جنگ فیزیکی و سنتی میتونه. ما که جنگ سنتی شروع میکنیم با سر و صدا با استاد حالا تجهیزات در حقیقت رسمی و دفاعی شروع میکنیم و یه منطقه رو تخریب میکنیم، این معمولا آثار خیلی بدی هم داشت، میتونه یه در حقیقت روسیا و اوکراین در نظر بگیریم، همینکه میشون دیگه شکلی برخورد کرده یه سری حالا منظور کار که تعدادی آدم از بین رفتن طرف اثر منفی داره. ولی جنگ شناختی میگه بیا روی ذهن و روان آدم های روی جامعه کار کن یا اطلاعاتی به ما دارن کار کن و عملا این آقل از که خود در تابع تو میشن، خیلی لازم میگه که با روش های فرقی با اینا مبارزه کنی که مثلا در روزای فرهنگی جامعه ما این بوده متاسفانه بسیار خیلی تاثیر این مسئله قبول گرفته، کلتور ماهواره رسانه‌های اجتماعی از جمله شبکه‌های اجتماعی پرسان ها سالی هستی که واقعا در حتی عمر خانواده هم رسوز کرده و اون در حال وابستگی قدرت به دنبالش کنه بیدن از اون را برشه بیرس و انجام بده همه از نسو اون حوزه سیطره و سلطه فرهنگی رو که اجتماع رو شده. خب پس ما از قدرت ملی در حال گذر به قدرت سایبری هستیم. توی شکل همین مطلب فرمایی حوزه قدرت سایبری همون مؤلفه های حوزه قدرت ملی هستن، اما مثلا در سایبر شکل میگیرن، یعنی اقتصادی که نمی نوشتیم حوزه مؤلفه قدرت برای قدرت ملی هسته، اما در قدرت سایبری تبدیل به اقتصاد سایبری. اقتصاد سایبری یعنی اقتصاد سایبر سایه، اقتصادی که تا خاطر حوزه یه سر داره سایده شکل میگیره که ما اینجا شاید هستیم مثلا هم به همتا یکی از مهمترین جلده های حوزه اقتصاد سایده هستش، یا کسب و کارهایی که امروز رو پلتفرم های اینترنتی شکل میگیره، شبکه های اجتماعی شکل میگیره. در حال حاضر چند میلیون نفر از هموطنان ما کسب و کارشون رو دارن روی در حقیقت شبکه های اجتماعی در حقیقت استارت دادن و دست بگیرن، و هر روز هم شاید این هستیم که بسیار کسب و کارهای سنتی در حال محافظت و انتقال به فضای سایبر هستن، چون اینجا امکان گسترده بالاتری برای ارائه خدمات دارن، از این تمام شده ناحیه بسیار کمتر خواهد بود. شما به عنوان حوزه فناوری در نظر بگیرید که توی مثلا مادرسنای خیابون یه جایی را خریدی یا اجاری کردی، فقط همین ممکن که در حالی که به فضای کسب و کار در پلتفرمی و اینترنتی این براحتی میتونه بیاد در محل به طور کارخانه بسوده در اطراف تهران شروع کنه و در حقیقت محصول خودش رو تولید کنه بدون اینکه اندازه‌ای برای اجاره یا بهای اون ملک رو پرداخت کنه. همچنین تو حوزه در حقیقت سیاسی و حکمرانی، حوزه دفاعی امنیتی که ما حوزه در حوزه دفاعی امنیتی بعد اون پایه‌ای بذاریم. یه موقع ما اقتدار سازه در بعض رو بکار میبریم به معنی این هستش که سعید به سایداری و خانوانانه استفاده بگیر برای در حال مفروضه رسم و دفاعی مثل مثلا سامانه های موشکی تحقیق ها و غیره. یه موقع نه میان رزم سایداری انجام میدیم، یعنی رزمی که به خاطر محیط سایدر شکل گرفته که تصریحات سایداری داره مثل ویروس ها و دستگاه ها و غیره و باعث حملات سایداری میشه. حمله سایبری یک نوع در حقیقت رسم سایبری هستش که امروزه کشورها رو در با هم دیگه در تنازع قرار میده و بسیار کشورهای دنیا آمدن حتی در این حوزه و مسئله ملی خودشون گفتن اگه کشوری به من مثلا حمله سایبری کنه من حتی باز کنم خواهد شدم که با حمله موشکی یا حمله اتمی به اون پاسخ بدم. حدیث به این برد زدن زیر ساختهای سایبری کشورهای دیگه یک نوع اعلان ملی سایبری هست. ما در حوزه رسم سایبری داریم حوزه های زیست‌محیطی به شدت تحت تاثیر تغییر سایبر قرار گرفته. کرونا شاید یکی از این عوامل بود و شاید این نوع تکنولوژی هایی که روی ژنتیک انسان در ژنوم در حال شکل‌گیری هستش نوع جدیدی از جنگ ها رو داره در حقیقت به وجود میاره. حوزه های اجتماعی به شدت تحت تاثیر شبکه های اجتماعی قرار گرفته و اثر خودش رو در همه در حقیقت امکان جامعه داره نشون میده. حوزه های فرهنگی تحت عنوان جنگ نرم، جنگ شناختی، جنگ رسانه‌ای، این جنگ ها جنس در حقیقت فرهنگ سایبری هستند. فرهنگی که به خاطر سایبر شکل گرفته و اثرپذیری بسیار بسیار بالا. شما در نظر بگیرید یه شایعه که بکنه کشور اتفاق میفته، ظرف چند دقیقه میبینید مردم هجوم میزنن به خاطر کلوشاها و اثر فیزیکی خودشون رو میذارن. فراخوان هایی که جدیدا در حال چندین سال داره شکل میگیره و به شدت در حال افزایش هستش، اینها خواستگاهشون در فضای سایبر هست. به معنیش این هستش که فضای سایبر اتفاقی این قابلیت هستش که بتونه یک پدیده در حقیقت اجتماعی و تبدیل به یک پدیده سیاسی کنه و این پدیده سیاسی هم پدیده امنیتی کنه. مردم بر اساس یک فراخوان در شبکه اجتماعی میان در کف خیابان و با پلیس درگیر میشن. این امنیته. پس ما استفاده قدرت سایبری رو بخواهیم. قدرت سایبری اون چیزی که من یه روی برم کنم کنم اول اون چیزی که اثر خودش داره میگذاره و عملا بیشترین اثر داره اون تأثیری هست که داده ها در حقیقت میاد و این تجمیه داده ها، این اجتماع داده ها، این در همکنش داده ها، این همبازگیری داده ها در همین دیتا فیوژن تصمیماتی رو در حقیقت ایجاد میکنه. این تصمیمات میتونه رفتارهای خودش در جامعه به کامل نشون بده. خب حالا حوزه چرندازه رو تعریف میکنم. یه چرندازه متن داده هایی میشه که میخواد به اسم هوشیاری من و خود شما رو تعریف بکنم. در حوزه چرندازه میگم اگر متن داده ها شما به صورتی شده نتونستید با روش های عادی و ابزارهای نرم افزاری ما رو کنترل کنید الان به چرندازه رسید. پس با این طریق امکان داره یک مدرسه مطالعه ابتدایی هم چرندازه داشته باشه که زمانی که مثلا داده‌ها رو خوبی که با اولیه در اشتران بذاره تکانی که خیلی به مثلا اجتماعی شبکه های اجتماعی یا دلیل احساس مدرسه در اختیار داره حضور اینها مدرسه در اختیار اولیه قرار بده و شروع کنه انواع سرویس ها رو در مدرسه راه اندازی کنه. انواع داشبورد های اطلاعاتی رو به وجود بیاره، اتصال در واقع به سایر مدارس مرکز تشویشی آزمایشگاه های مجازی و غیره شکل بده. بعد عملا می‌بینیم که با یک انفجار اطلاعاتی موجود میشه و بیگ دیتا شکل میگیره. خب بیگ دیتا ها امروزه از طریق آمریکا من اشاره کردم خیلی چرندازه ها و گزارش ها شبه که حسگرها مخصوص شبکه های اجتماعی در مورد در طول روز خود ما چقدر تولید کنندی داده هستیم مثلا شبکه واتساپ و نمیدونم اینستا و غیره ما دائم هر متنی که میبینیم هر فیلمی که انتشار میدیم هر مدیایی که عملا تولید میکنیم به نوعی در تولید اون بیگ دیتای اصلی شکل میدید. خب تعریف بیگ دیتا رو میگن که یه تعدادی از نیرو سلمان زون اپلیکیشن در نظر میگیرن تا سلماتی مثل بلوم برای هر وقت دلوستی کنند و دلوستی بیش برقر دست متقیل بودن و اطمینان که در حقیقت دلوستی هستش. اینها همشون نوع و نگرش های مختلف به داده هم. اما اون چیزی که بکرم داده ها به عنوان مهمترین پارامتر هسته حوزه حجم هستش. یعنی مهمترین عامل در شکل‌گیری کردن دادا حجم داده که امروزه شاهد این هستیم که سازمان‌های ما عملا با تنوع بسیار زیاد داده و حجم بسیار زیاد داده مواجه هستند و اگر نتونن این داده ها رو اصطلاحا دیتا ماینینگ کنن یا پردازش کنن، نمیتونه اون فرمانده، اون مسئول، اون رئیس قسمت عملا بیاد چهار تا تصمیم درست بده. پس سامانه‌های سایبری، ویژگی‌های سایبری و محتوایی که در این مورد شکل می‌گیره باید بیمه‌ای باشه. داده‌های سیستم مورد تعیین بندی قرار بگیره، از بین داده‌ها داده‌های اولویت‌دار مشخص بشه، این داده‌های اولویت‌دار در تفاوت‌های با هم قرار بگیره و در مجموع چند تا داده هستی رو به عنوان حاصل تصمیم‌سازی سیستم ارائه کنه. اونی که فرمانده از بین تصمیم سازی های صورت گرفته کنون تصمیم رو بگیره، استفاده درمی کنه، اون دیگه بعد میگرده به در حقیقت حوزه های شخصی فرمانده. معمولا اگه سیستم پیشنهادات خوبی رو توی حوزه تصمیم سازی تولید کنه، تصمیم گیری هم برای فرمانده بعد از رئیس برای اون شخصی که حالا مسئول اون سازمان هستش به درستی گرفته میشه. شما در نظر بگیرید که سازمان های کشور بیان بعد از اون داده هایی که در اختیار دارن و حجم اطلاعاتی که در بین هست، تصمیماتی رو برای رئیس جمهور در حقیقت ایجاد کنن، مشاورین و حالا افرادی که تو حوزه های وزارتی هستن، وزرا و غیره. اگر این تصمیمات واقعا به درستی بر اساس اطلاعات درست گرفته بشه، قطعاً چی میشه؟ قطعاً رئیس جمهور هم میتونه بر اساس حالا اولویتی که تصمیم سازی شکل گرفته بهترین تصمیم هرچی حجم داده ها بیشتر باشه، امکان این که ما تقاطی‌گیری داده هامون برای رسن و افتنی داده بهتر در بهتر باشه بیشتر باشه. به خاطر همینه شما وقتی که وارد هر محیط ارتباطی میشید، اما شبکه های اجتماعی و غیره، همین که وارد میشید مثلا میشید دوست الکترونیکی مثل جیمیل، بلا فاصله از شما درخواست میکنه آیا میخوای عضو بشید، میشید فیسبوک سوال کنید میخوای عضو بشید، سوال کنید فیسبوک که 2 میلیون دومی نگاه کاربر داره چرا اینقدر دنبال عضو جدید میگرده؟ جوابش خیلی واضحه، میخواد داده های بیشتری داشته باشه. هرچی داده های بیشتر باشه، تقاطع‌گیری داده ها داده های ناپری رو باید تولید میکنه و تصمیمات این دیگه تصمیم بهتری خواهد. به خاطر همین ما بعد ما احساس میکنیم که واقعا با یه سیستم کاملا دشمن مواجه هستیم. یکدیگر اگر شاید هر زمانی ما سرچ میکنیم معمولا یه بهترین پیشنهاد رو به ما میده. داده ها به گونه ای در تقاطع قرار گرفتن که واقعا اون منظوری که میخواستیم ارضا کنیم رو به ما کاملا میرسونه. حتی بعضی موقع ها پیشنهادی که به ما میده خیلی بهتر از اون که فکر ما بوده، چون اومده در اندازه تصمیم من به وجود بسیار زیادی از خبرگان این تجربه رو فکر داده و تصمیم رو گرفته. به بحث دیگه میگن که اگر شما مثلا کلیپ‌هایی رو سرچ کردید سنتورز فارس و اگر ندیدید در حقیقت چیز که میخوایی رو دنبال سطح دو کنسر میشوند دیگه دیگه نرید احسانا پیدا نمیشوند اگر میتونست خود دیگه پیدا میشوند فارس این واجه ها رو برد کنید یا مثلا اگر شما یه واجه ای رو یه چیز واجه ای رو در حقیقت گوگل این یارمی واقع بکنید بعد چیزی که در شما حالا حاصل یارمهایی که برای شما میاره اگر مثلا شما به جای گزینه اول گزینه دوم رو کلیک کنید برای دیگه سوال پیش میاد که من این پیشنهاد رو به طرف دادم چرا اومد گزینه دوم رو کلیک کرد و این کلیک کردن دوم شما تاثیر میذاره در اون کلیک بازی برای اون گزینه نفر بعدی وقتی میخواد دوباره سرچ کنه حتما سرچ های شما تاثیر میذاره به خاطر همینه هرچی ما جلوتر میریم احساس میکنیم که گوگل دشمنتر میشه یه مثالش ترافیک گوگله نمیدونم دقیقاً از ما مثلا دو گوگل کار کردن یا نه اصلا قابل ملاحظه با مثلا چند سال پیش و پار سال میشه به قصدی هوشمندانه ترجمه میکنه که آنها واقعا میدونی که با یه مترجم کاملا متخصص در هر حوزه شما مواجه هستید پس این دستی کلان داده ها امروز به عنوان یک علم اصلیه این توضیح خدمتتون بدم ببینید یه روزی مثلا خود بنده که مقطع کارشناسی و دوشترا حتی مثلا نرم افراد میزن در شیشه ای من جریر ولی بعدش هم بنا به دلیل این که اون از شده با این بودی موزی به بیست اون در سر جد بودی من شاید با چیز کار میکنم به داخلی بدل کرده یه یعنی یه ما خواه میکردم که چه رشته ای درس بکنیم بعد همه بگفتیم که مثلا کامپیوتر در آینده درکت خوبی داره و رشته هایی مثل برق سالی که ما شرکتی سال 70 بعد در نظر اول کنکور میشه که رشته برق رشته کامپیوتر شاید تا 4-5 ساله مثلا مثلا یک چند تا قبول بشه ولی امروزه حتی میجلوتر گستره تغییر کرده چند سال دولت گفتیم که خوبمانی شرکت ها مناسب آقای بوده کامپیوتر رفتن سمت برنامه های تحت ویدیو شد به عنوان شعار اکثر برنامه ریزی کنند چند سال بعد گفتیم که بگید سراغ امنیت برنامه اطلاعات بوده بکشیده کنید چون همه به کامپیوتر شده استفاده هم مکانیزه شده همه دیگه همه داشته مهم امروز اگر من سوال کنم که مهمترین رشته ای که وجود داره که اصلا کامپیوتر بزنید کنار برای ما خدمت مثلا در نظر بگیریم مسئله هوشیاری ها یا باشه و بدونیم که بیرون باقی این باشه چیزی از بین انبوه اطلاعات بیاییم و این داده ها رو به تعداد بگیریم، داده های داده به اطلاعات رسیدنده بیرون و به داده های اصلی. اگر این کارو نکنیم یه سردرگمی و انتظار اطلاعاتی خواهیم داشت و باعث تصمیمات دورمنده سازمانی متاسفانه کشورها بسیاری از سازمانها حتی وزارتخانههای ما امروز دچار تصمیمگیریهای مقطعی و دورمنده هستند، چون حکمرانشون حالا وزیر یا رئیس سازمان نمیتونه از بین دادههایی که وجود دارن اینها رو در حقیقت خوب آلایش کنه و دادههای اصلی رو پیدا کنه، بر اساس دادههای دورمنده که اینا خوب آلایش نشده، تست نشده، اصلا وریفیکیشن نشده، تصمیم آنی و مقطعی رو میگیره و شاید این هستی که در یه بانده زمین اتفاق نمیده و تصمیم بوده در اینکنان که توافق بسیار زیادی برای سازمان و برای جامعه و برای کشور بوده که شما تا همین در این تحقیر یک سال گذشته دو سال گذشته اگر مشاهده کنید که بسیار تصمیم ها تصمیمات ذهن حکمران هستش، یعنی حکمران فکر میکنه که اگر من این کار رو انجام بدم برای سازمان برای وزارتخونه برای کشور خوب است انجام میده، اما به داده های موجود که میتونه در حوزه تصمیم گیری کمکش کنه که بگن تصمیم بگیره توجه نمیکنه. پس حکمرانی داده مسئله فوق العاده مهمیه که باید بر اساس تکنیک های خود هوش مصنوعی در حقیقت انجام بشه. خب که حالا اینجا حجم کلان داده ها رو مشاهده میکنم به اسم بیست مقدیمی هست به ۲۰۲۰ هستش که در حقیقت ۴۰ زبابایت حجم داده ها هستش. میگن داده ها در طول هم ۶ ماه در فرمه افتایی دو برابر میشه، پس اینا درست بوده این مدل ها مدل های نمایی هست. میگن خود داده های بشر از ابتدا تا سال ۲۰۱۰ از ابتدا تا سال ۲۰۰۰ برابری میکنه با اطلاعات ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مثل این ده سال اندازه کل سال بشر اطلاعات تولید شده. همچنین میگن از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۰ برابری میکنه مثلا با از این جلوتر میشه و واقعا همین هست. این هم در یک روز در حال خود ما چقدر داره بوده همین همه که ما دارم با شما صحبت میکنم این میدیا داره سیف میشه و یه روزی روی سایتی بازگذاری میشه. این هم تولید داده هست، این داده ها دائم در حال شکلی هستن و مجموعه های ذخیره داده هست تا حد امکان زیاد شده که ما داده ها رو نگه داری کنم. اینقدر داده ها با ارزش هستن که سازمان ها هیچ جا حاضر نیستن. شما اگر مراجعه کنید مثلا به بیمه یا پزشکتون برای ۲۰ سال گذشته تمامی داده های شما رو نگهداری کرد. ما میدونیم نگهداری داده ها واقعا حجم انرژی و هزینه خیلی زیادی برای سازمان ها دارد، اما دیگه سرمایه اصلی من داده است. خاطر همین تو بسیاری کشورهای دنیا داده رو به عنوان خاک عمل میکنند، یعنی داده ها اینقدر ارزش داره برای من از این فرزندگی برمیداره. خاصا در نظر بگیرید کشور ما چقدر راحت ما این داده ها رو در اختیار در حقیقت این ساختار خارج کشور شبکه‌های اجتماعی قرار میدیم. این همه داده نابی که کشور داره شکل میگیره مثلا حوزه کسب و کارهای واتساپی، اما اینها داره روی صورت واتساپ شکل میگیره. حکمران ما نمیتونه بذاره که این پلتفرم در اختیارش نیست، یه حداقل بگه که چه وضعیتی من در کسب و کارهای سایبری خودم در کشور دارم با سیاستهای وزارت اقتصاد تعاون پیداره به اسم برنامه میده نمیتونه، فقط اسم داده ها رو در حقیقت حالا سختی بسیار زیاد و تقریبا ناممکنه یه ظرفه برداری داشته باشه. اما کشوری مثل چین که کار میکنه کشور مثل روسیه چیکار میکنه؟ یه دیگه من پلتفرم ها رو میذارم کنار، خودم این پلتفرم ها رو شکل میدم، خودم این ساختا و شبکههای اجتماعی داخلی برای خودم به وجود میارم و بر اساس این تصمیمگیری و حکمرانی داده رو انجام میدم. یه مثال خدمت دارم کنم، هم که سر چین یک شبکه اجتماعی دارم بیچت وجود داره که چینی ها با این بیچت کار میکنن. 249 تا راهنمای که من محفظه بیش داشتم 249 تا سرویس اصلی بیچت سرویس را بیچت 249 تا سرویس دو بیچت قرار داره که چینی ها دائم با این سرویس ها درگیرن. این مثلا سیستم های آموزش فرزندانشون، سیستم سلامتشون، سیستم خدمات اجتماعیشون و غیره و اشتباه نکنم 70 حوزه سرویس اصلی رو میسر بشید مثلا این بحث مثلا مدارس، آموزش، وزارتخانه آشنا، شبکه های در حقیقت مثلا پلیسشون و غیره. پس اون چینی و وقتی صبح خواب بیدار میشه نیاز داره برای اینکه خدمات خودش رو انجام بده وارد بیشتر میشه. پس بیشتر تو به عنوان یه ابزار فقط به عنوان که استفاده معروف از این استفاده کنه و از این پیامی ارسال کنه نمیشه، خدمات اون داره ارسال میشه. و بعد از یه مدت چون جنگه این مسئله میشه ما تو نظر دیگه دولت چین وقتی نگاه میکنه که همه مثلا مردم کشورش رو یه مگه دو صد که قرص فقط رو بیچرد کنه، این یه مگه دو صد کاربر روزانه دارن داده در بیچرد میدارن، این داده هاشون برای خودشه برمیداره اینها رو بحث کنن و دیتا ماینینگ میکنه، نهادگیری گیری میکنه، دیتریشن میکنه و در نظر متوجه میشه که مثلا مردم کشور امروز به چی فکر میکنن، کسب و کارشون چیه، من چجوری میتونم یه ساختار اقتصادی خودم به بیرون رونق بدم که اینها بتونه کسب و کارهای من رو در حد بهتر که ممکن برسونه. از حوزه صادراتش بگیریش که مطمئنم چین رو نگاه میکنم، صادراتش بگیری بحثهای مربوط به کتاب از داخل چین رو بگیری با این حجم جمعیت که حالا نزدیک مثلا ۲۰ برابر کشور ما هستش، با این حجم جمعیت به راحتی همه کارها رو انجام که عبر قدرت اقتصادی دنیا شده و این چیزی که داره پیش میاد در فضا آینده اول قدرت بلامنازع حوزه فناوری هم خواهد بود. یعنی امریکایی که زمانی تکفون رو داشتن به ساختهای اصلی در خودشون بود به شدت در حال افول هستن و در فضا آینده چین در حقیقت در حوزه فناوری اطلاعات و فایده حرف اول خواهد زد. یعنی الان هم سال 2019 که نماهای خامخانیشون داره در فضا و سرعت ترکیب داده ها رو به شدت افزایش دادن، کوانتوم به معنی افزایش سرعت در اطلاعات بشر ما و عملا همه امریکایی‌ها فهمیدن که چین قدرت به نامنازه فناوری آینده هاست و سال دوزارشون کشور روسیت داره درگیر یک سری مسائلی افزوده شده از سال 2016 و خیلی دیر متوجه شده قدرتداری و قدرت استفاده اما پوتین این کار از سال 2016 شروع کرد بسیار زیر ساختار خودشون به صورت دوکار و معدی ایجاد کرد اما تو کشور ما متاسفانه وضعیت شبکه ملی اطلاعات به عنوان بخش اصلی خیلی خوب شناخته نشد، نتونستیم اونجوری که باید شاید معماری خوبی برای شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم، نتونستیم شبکه ملی اطلاعات رو بیاریم در قالب اصلی خودش که اطلاعات هست استفاده کنیم، شبکه رو فقط به کار داره. شبکه ملی اطلاعات یعنی شبکه ملی برای اطلاعات، برای داده ها، برای حکمرانی داده. و وقتی که داده رو وجود نداره یا داده هایی رو وجود داره داده ها رو تحلیل نیست همان چه اتباره میافته حکمران نمیتونه داده ها رو با همان بحث قبلی موقع پالایش برای بده مستقیل سرگی قرار بده و بیه جمعبندی و تصمیم سازی و تصمیم گیری خوبی که خود بده پس این که میگه پنج داده ها بالا هسته این میتونه خیلی کمک کنه به مجموعه که داده هایی بال بتونه بمیتونه رو داده هست. اینجا در اصلاحی بعدی خب وضعیت مربوط به وضعیت های ترسو اوزیم که حالا ماشای تولید داده در کننده ها هستن که رو رد میکنم به این کتاب که نداره چون خود وقت اصلی بسیم مثلا بیا نداریم این که چگونه داده ها جمعواری میشن این محیط شما رو بودن که حسیت ها تصادی ماهواره ای و انواع داده های مختلف محیطی این ها میان در یک خواب سازمانی دیتا بیس سازمانی دیتا بیس سازمانی جمع میشن و عملا شد این در اقتدار کاربران و سازمان ها و نهادها قرار میگیره که حالا و گزه نظامی ما یه مورد آوردن که چجوری ما میتونیم از سنسورهایی که در محیط هستن اطلاعات رو کسب کنیم اینها رو در حقیقت مورد فرض قرار بدیم و در نهایت بتونیم تصدیق کنیم صفحه که این آوردیم صفحه بازخورد در حقیقت افزایش صحت داده ها هست اگه داده های اشتباهی در سیستم باشه اینها رو عملا در طریق سیستم‌های استنتاجی و اینترنت بنکینگ یا فرض مطالعه استنتاجی عملا بال طراحی میکنه بازسازی میکنه تا بتونه داده‌های اصلی رو تو سیستم درد. حالا تو مشتای ابری هم که داده‌ها دارن استفاده میشن دیتا بیس ها امروزه به عنوان از سرویس دارن مورد استفاده قرار میگیرن. حالا بحث خیلی بحث کلانی هست در دانش ابری به معنی مشتای سرویسگرا هستش که ما میتونیم هر چیزی رو به عنوان سرویس ارائه از جمله خود داده رو، از جمله خود دیتابیس رو که از جمله پایگاه‌های داده رو، مراکز داده رو، اطلاعات سامانه ها رو اینها رو به عنوان در حقیقت دیتابیس و به عنوان حالا سرویس در اختیار همه قرار داده چون از جمله دیگه که سازمان‌های اصلی کشوری که معمولا نهادهای اصلی که دوست دارن کنان خیلی شکل می‌گیرن اینها باید داده‌های خودشون رها کنن و این کار که انجام میشه آیا مثلا گمرکی هم یه دارها رو شده شده برای تقسیم گیری در خواهد کردن ملی آزادسازی کنه این کار رو انجام نمیده؟ علت چیه؟ علت اینکه من به شبکه ملی اطلاعات موجود کشور اعتماد ندارم که اگه من دارها رو آزاد کردم مثلا هکرها نتونه برن استفاده کنن. شبکه ملی اطلاعات در مورد امنیتش نتونسته اونجور که ظاهر شاید ویرسازهای امنیتی رو در حقیقت ایجاد کنه. این باعث میشه که عملا دارهای ما آزاد نمیشن و مجموعه اوکیان متفاوت داده ها عملا تصمیم گیری کنه تو همه داده ها دسترسی نداره. به بخش ضعیفی از داده ها دسترسی داره و این بخش ضعیف اصلا نمیتونه سیاستهای کلی کشور رو انجام بده. پس امروزه برای اوکیان داده شاید ایجاد یک شبکه ملی اطلاعات داده های ما رو شکل بگیرن از جمله شبکه های اجتماعی مثلا بیتاق اصلی در حقیقت بودی اطلاعات در شرکت مدی اطلاعات به نظر از نورش را در کشور را بکنم که کشورهای خیلی زیادی این مسئله رو جلب کردن و نظر به شکلت را بکنم حتی کشورهای آسیایی تنباکو به شکلت این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند و بسیاری از مواردش قطع و هوشمند می‌شده کشور امارات حتی وزارتخانه‌هاش به ضرر هوشمندسازی وزیر هوشمندسازی و واقعا هوشمندسازی به عنوان شعارش نیست که من در آینده نزدیک جزء نفر اول حکومت دنیا بشم کشور امارات پس این قابلیت ها رو که طرزهای سایبر میتواند برای حکمرانی داده وجود بیاره در حوزه حکمران عملا شکل گرفته حکمران باور کرده که نیاز به حکمرانی داده داره در مورد از طریق هوشمندسازی از طریق آنالیز داده ها کنند داده ها و غیره ابزاری رو ساخته که این ابزار داده ها رو به صورت یکتاشی در حکمران قرار میده خب جالبه این توی این اسلاید این دیوگی میشه به دفعه امریکا به سنتر هایی که داری جمع میکنه اصلا به مجرد بزرگیشن رو این اصلا بکنه همچنین مشاهده بکنیم مثلا آسینگ نیوزنی امریکا که مجموعا تا سال 2015 1342 تا دیتا سنتر داشته سال 2015 تصمیدی سیدار 52 تا دیتا سنتر خود جمع و همینطور سال به سال میخواد چیکار کنه دیتا سنتر رو خود رو جمع کنه خب سوال که مثلا چرا دیتا سنتر ها رو جمع میکنن مثل تو کشور ما سازمان ما به همه چندی به دنبال ایده دیتا سنتر هستن چون میگه محیط های ابری که میشه گرفته من رو به گونه ای در حقیقت پیش میبره که نیازی به این ندارن که داده های خودم رو در یک مرکز خاص تنظیم کنن و بیام در این مرکز خاص دیتا سنتر تولید کنم که خطرهای بسیار سنگینی داره میام از محیط ابری استفاده میکنم و داده های خودم رو به صورت توزیع شده در محیط ابری مورد استفاده قرار میدم در یه پروژه ما میخوندم در شرکت ناسا پیدا خود نشده پیدا یه پروژه در سر و سطح پیدا کردن حیات در کل کره زمین در کل کهکشان خود عالم و به دنبال این بودن که از چه منبعی استفاده کنن برای تولید در حقیقت سامانههایی که تونه به این مرز وجود داره جالب آمدن گفتن که کامپیوترهایی که ما در اختیار کاربران قرار دادیم پیسیها اینها به طور متراکم 3 تا 5 درصد پیششون استفاده میشه اکثر حالهای سازمانی اینها خالیه که کامپیوترهایی هستن که در سازمانها قرار میگیرن به سیستم آمده دوشه در یه حجم خیلی محدود تا که 70-80% هارد ماهایی یک شبکه رو در خود ناسا شکل داد این منابع داده ای رو در حالا مورد کنه را قرار داد تنظیم سیستم به سال گرفت و در نهایت پروژه کنان که نیاز به تنظیم بسیار بسیار بالایی از تنظیم سیستم داره اینو در حالا گران کرد از این نظر دیگه که ما میتوانیم از طریق در حقیقت حوزه های داده و با معماری های درست بیاییم داده ها رو توزیع شده در کل کشور قرار بدیم اما این داده ها به صورت یک پارچه عمل کنه یعنی دیستریبیوشن در این اینتیگریشن یعنی اگر چه توزیع شده شکل میگیره اما یک پارچه که هست که باز الان یه را بیاره از ما بکنه دو بهتری مشکل ما هم در حال حاضر در کشور نبوده در حقیقت یک پارچه گیره نزید ساختهای تصویر و حیاتی کشور خب میان سراغ بحث اعتراف راهبردی چه اعترافی نام راهبردی هستن از بین دادهها آیا همه اعتراض راهبردی هست یا نه با داده هایی که یک مقدار اینها در حقیقت اینتلیجنس هستند، به طور خودمون اینتلیجنس به اطلاعات اینفورمیشن. اینتلیجنس فرق با اینفورمیشن چیه؟ اینتلیجنس ما عملا یک مقدار هوشمندی داریم، یعنی فرق بودیم به فرقی که داده ها با هم دیگه در تعامل قرار گرفتن و این تعامله تونسته اصلاحی به مسائلی که هوشمندی کنار داده وجود میاره یک داده یه اصلا خالص رو وجود داره که این میتونه در راه خود نویسی مورد استفاده قرار بگیره. پس اگه یه روزی خواستیم مثلا خود یه اقتصادی کشور رو بیایم تحسین کنیم و نشر راه برای کشور یه اقتصادی کشور کشیم، این نوع اطلاعات که استفاده میشه برای تنظیم نشرها بشون اعتماد راه خود کشورش هم سطح ملی و بینالمللی. خب به راستی که حالا در حقیقت همه اطلاعات در همه صدور باید مورد استفاده قرار بگیره، دیتا خیلی حیاتی کشور دارا کشور تاریب انرژی بیشتر خود دیتا خود موندن دیتا تاریب کشور خلقی دیتا اینها باید آزاد خوزی بشه تا بتونیم در موزه یه سیاسی راه خوزی از نمی خواهیم. من رو برد می کنم که حالا همجور به اطلاع مده این اطلاع راه خوزی می کنه فرمانده مختلف خود جهانوری ارزیابی تکیزنگی سخت و اسکیلیزن و ادوان داده ها شکل می گیره در همه حوزه های مالک ها سیاست اقتصاد و اجتماعی فرهنگی و پولیسمنگی فناوری و دفاع امنیتی مورد استفاده در سطح تحقیقات ملی و بینالمللی همینکه توی اسلاید اومده اطلاعات راهبردی رو ما ناظر تنظیمات ملی میبینیم، جایی که میخواهیم که تصمیم ملی گرفته بله نمایندگان مجلس ما، استانداردهای ما، سفرهای ما، گذرای ما، اینا همه آدمهای راهبردی بودن، پوزیشن های راهبردی هستن. اینا با داده های عادی کار ندارن، این با داده های راهبردی هستن. و بعد انتخاب میتونه راهبرد های تبعیدگران کشور رو در حقیقت ترسیم. حالا اسی های تعریفی داره از اینتلیجنس اطلاعات راهبردی که میگه اطلاعاتی هستن که آنالیز میشن، پالایش میشن که میتونن در پالیسی میکینگ یعنی سیاست گذاری که کشور در سطح نشنال سکیوریتی مورد استفاده هست. بنابراین منظور بس امنیت ملی هستش که حالا ما کشورمون به ذات اطلاعات سازمانهای خود اطلاعات دراست آقا غیره اینا اگه شما سرچ بکنید توی نگاه اینترنت از اینها به عنوان اینتلیجنس نام میبرد و این پس اینتلیجنس یک سطح هوشمندی عملا بهش اضافه شده نسبت به حوزه اینفورمیشن. خب اطلاعات راهبردی رو باز دوباره این چرخه باش در نظر میگیریم. چرخه سیستم ها به معنی توسعه هست، هر کدوم ها ارتعا داریم، هر کدوم توسعه داریم، حتی با چرخه ها مواجه هستیم. این چرخه ها باعث میشن که اطلاعات جمع‌آوری بشه، ترتیب بشه، تجزیه‌ریزی بشه، پخش بشه و دوباره اطلاعات پخش شده دوباره جمع‌آوری بشه. این چرخه هست ببینید که انجام میشه فیدبک و بازخوردی که جامعه میگیره واسه بهبود عملکرد تصمیمات ملی کل کشور. چهار شکوه اطلاعات راهبردی رو آوردیم که باز همون بحث سیستم هستش، یعنی حوزه‌های اصلی قدرت که این بحث قبلی اشاره کردن که تفاوتی بین اطلاعات از اینکه راهبردی خدمت عرض کردم که رد میشیم که سیاست‌گذاری اطلاعاتی مثلا یه اطلاعات مورد استفاده قرار میگیره جایی که میخوایم داده‌ها رو جمع کنیم بر اساس این داده‌ها یک سری سولوشن یک راه حل ارائه کنیم. این راه حل‌ها اگه مبتنی بر داده‌های پایه‌ای شده درست باشه قطعا راهبردهای ارائه شده هم میتونه راهبردهای درستی برای کشور باشه. اینکه میگه ما برای حوزه اقتصاد کشور، برای حوزه فرهنگ کشور نیاز به در حقیقت اقتصاددان، نیاز به آدمی که حوزه فرهنگ کارکردی داریم، تئوریسین میخوان، صراحتا نظری پرداز میخوان، اینا آدمهایی هستن که در فکرشون داده ها رو میان به گونه ای تصمیم میکنن که این داده های تصمیم شده اگر در سازمان قرار بگیره سازمان سهمی شده چون در اساس یک دانش و یک بینش شکل گرفته اگر تو کشور باشه کشورهای کلان کشور به همه ماهای پنج ساله شیش ساله که زمان کشورها میگیرن و حتی کشمندازهای ده ساله بیست ساله و حتی پنجاه ساله آینده رو مثلا ما طرف داریم مثلا چین بیکچر ما وضعیت سایدر چین رو در سال 2049 سر مثال انقلاب بشری چین هست اونا رو تنظیم ژاپن در سال 2050 و همینطور این تنظیمها بر اساس سیاست گذاری اطلاعاتی شکل میگیره. صفحه که مشاهده میکنیم اینجا صفحه فرمانده کنترل هسته. اینجا میخوام بگیم که صفحه فرمانده کنترل که میاد از محیط عملیاتی داده ها رو جمع میکنه، بعد اینها رو پردازش میکنه، تصمیم میگیره، به هدایت و اجرا میذاره و دوباره در محیط اینها رو میچرخه تکرار میشه، اون چیزی که اصطلاحا کوردینیتور و هماهنگ کننده این بخش های مختلف فرمانده کنترل هسته همانا سامانه های پیشرفته اعتباری هست. یعنی داده ها نداره. پس فرمانده کنترل میاد حکمرانی داده رو انجام میده. داده های محیط رو جمع میکنه، اینا رو پردازش میکنه، بر اساس داده ها به فرمانده بهترین پیشنهاد میده و فرمانده بر اساس اولویت سیستم اولین دومی و به ترتیب اولویت های نیست پایین سالش کدوم انجام نده باید که اینو به درست میخوره خودش انجام بده. اما معمولا اگر خوب تولید بشه همون انجام بده. میان امریکایی ها برای جنگ عراق جنگ دوم که 2003 بوده اومدن و برای انتخاب جنرالی که فرمانده جنگ بشه از سیستم مالی پشتیبان تحکیم استفاده کردن سیستم بهشون گفت که بهترین فرمانده این فرمانده بشه. سیستم های جانشین کربلی که امروزه در دنیا داره استفاده میشه سیستم هایی هستش که وقتی پوزیشن میخواد پیشنهاد بشه برای رئیس جمهور برای بخش مختلف میاد بر اساس داده های موجود جمعیت خودش بهترین آدم رو پیشنهاد میده. به عنوان مثال مثلا یه آدم میخوام برای مثلا ایران بزرگ چی رو انتخاب کنم؟ سیستم های جانشین کربلیشون داده های آدم ها رو داره، یه مجموعه این آدم ها داده های آدم ها و شرایط محیط داره ایران بزرگ داره پیشنهاد میده. این آدم رو به علت که این سیستم سازمان کشوری رو خوب بده به عنوان مثال مثلا شما که شاید بهترین وزیر آموزش پرورش انتخاب بشه اما خب باید معلم بوده باشه متوجه بشه که دوست نمیشه بعد این معلم حتما باید یه روزی یه مودی مثلا مدیر مدرسه باید میبوده مدیر یه نهاد بزرگتر باید میبوده باید حتما مدیر یه استان میبوده که استان خوب هدایت کرده حالا خود کشور بهش میده اگر یه روزی اومدیم بر اساس حالا یه انتخاب مثلا اشتباهی که دوست شما انجام شد یه فردی که تجربه این کار رو نداره انتخاب کردیم یه فرد چون نتونسته داده های کوچیکتر رو پردازش کنه داده های بزرگ هم نمیتونه پردازش کنه ذهن توانایی پردازش داده های بزرگ رو نداره حکمرانی دادن نمیتونه اصطلاحا انجام بده. خب این هم رد میشیم. حالا تعریف هوش استراتژیک رو داریم که هوش استراتژیک هوش راهبردی اینجا میگه اگه شما میخواهید بعدا به سیاستگذاری برسید در این از مورد سازمانی کار کنیم حتما باید داره یه هوش راهبردی باشیم که هوش راهبردی رو تعریف میکنم چگونه میتونیم دانش هایی که در اختیار هست به مورد فلسفه رو بگیریم و بر اساس این هوش بیایید در حقیقت بهترین تصمیم رو برای سازمان بگیریم. اینجا علاوه بر حوزه های توانمندی تجربه و عوامل در حقیقت سازمانی یه عامل و دو عامل دیگه هم برنده ما وجود داره. یکیش عامل های مثل آیکیو میمونه، یعنی فرد هر چقدر هم تجربه داشته باشه باید ذهن قدرت تایید و تحلیل اطلاعات داشته باشه و موضوع دوم قصد ایکیو هستش یه خوش هیجانی که این فرد بتونه در اساس موقعیت هایی که قرار میگیره قابلیت تحلیل اطلاعاتی داشته باشه. این در سازمان نقشه راه میشه دائم سازمان رو رقب کنه و داره سازمان نقشه آینده داشته باشه. ما بهترین ریتی سازمان رو میدونیم ریتی هستی که مسئولیت های داخل سازمان رو واگذار کنیم که مثلا پای مقامش به معاونش به نمایندگانی که داره اما خودش یه تو درک سازمان ارتباط با سایر سازمان ها برقرار کنه و خودش رو همیشه مقایسه کنه با بقیه سازمان ها داده های خودش رو در موجه آزمایش بذاره در ترازو بذاره با دیگران مقایسه بذاره و در نهایت بتونه موقعیت خودش رو مثلا موقعیت راهبردی شناسایی کنه و ارتقای سازمان رو بر اساس ارتباطاتی که با سازمانهای بیرونی برقرار میکنه شکل بده. خیلی مثلا شما گاهن دیدیم مثلا یک کار بسیار ساده سازمانی که میخواد انجام بشه رئیس اون سازمان رو درگیر کنه فرد نسبت داره مرتضی برگه مرتبطه این رسه بار کنیم و همون سازمان میاد که اون تایید کنه که میده خب این یک فکر فرمانده فکر رئیس فکر اون مسئول سازمان ما درگیر کنیم با داده هایی خیلی ارزش ندارن اینا رو واگذار کنیم. بجز به اینکه سازمان بده اعتماد بین سازمانی رو این جهان از چه متدهایی استفاده میشه، چگونه داده ها رو تایید و تحلیل میکنن، چگونه داده هایی برای تصمیمات کلان سازمان مورد استفاده قرار میدن، زمانهای تکنولوژی ها فناوری های آینده چیه، چگونه سازمان ها خودشون سلسله مرزی به سمت سازمان های اخ دارن میکنن، هوش مصنوعی چطور میتونه کمک کنه که داده ها رو بهبود بتونن مورد استفاده قرار بدن، علم بهداشتسانی استرس آنالیتیک آدم هایی که این حضا هستن این چیا هستن که به ما کمک کنن آینده سازمان رو باید دستی هسته تحکیم کنن یک پیکسلی استفاده از سازمان من بدن که من اگه بخوام دوم سازمان دوم هدف برسن چه گام هایی باید دارم. خیلی از این گام ها گام های تغییراتی نیست، چند اصطلاحا نیست، اینا ترانسفورمیشن میشه که تحول آفرینی انجام میشه. مثلا میگیم استفاده از هوش مصنوعی در یک سازمان میتواند باعث تحول سازمانی شد. هوش مصنوعی برش اینه که شما سامانه های سازمان رو افزایش بدید، تعداد سامانه ها رو بیشتر کنید، سرورها و سامانه ها شما پرتر منتر کنید، نه یک تفکر جدیده میگه بیا سیستم ها قابلیتی بزن بتونن پیشبینی کنن، بتونن یادگیری کنن، یادگیری داشته باشن، بتونن با مدت دانش کار کنن، بتونن در اساس سیستم های پشتیبانی تحسین تحسین سازی کنن. این شوش هم اگر این کاری کردیم سازمان رو حساب کنم شدن پولیس حکمت پولیسی که بسنه پیش بینی کنه، پولیسی که بسنه یادگیری داشته باشه از وقایع خودش، پولیسی که بسنه با دانش کار کنه، پولیسی که بسنه بر اساس تصمیم به فرمانده کمک کنه که بسنه تصمیم بسنه آمستر بشه حکمت دوباید دوباید نمیدونم چوردار حکمت تک تک این ها از همین جنس باید باشن از جنس کار برای داده ها و پیدا کردن داده های ما و اصیل و خوشتانی برای این داده داره این داره بسته استرزی سازمانی رو مطمئن کنه کار گذاشت رو بردن که آدم از کلا خدمت رو میتونه پیش بینی کنه این که درس رو چی بیاره درانه رو چی بیاره انگیزه رو چی بیاره تفکر سنتی رو تفکر سیستمی تبدیل کنه که یک بار سیستمی اطلاعاتی و یک بار مهمترین کارهای بزنده یک بار بسازی هم همچنی که به ساید انسان مشتحال داری دونیشی در خانه دیستاخت این بدما محتوا و کارگر یک بار سیمه باید در هر چهار سده بسازی دیستاخت ها، سامانه ها، سفای شبکی در مدرده و دیده همه این ها باید عملا یک بار شده باشن تمامی سرویس ها قدم های معناسته ها، اپلیکیشن ها، سامان خوبی میشه و یک بار شده باشن هم دوشتایی دستیم که هر سامانه رو با یه زبانی با یه مرکز داده منظور همون معنای نگهداری داده ها نباشه دیتا رو تنظیم خیلی صحبت کنیم همچنین شبکه کاربران و دیگر ها این هم به خصوص یک باشه اما ما به یک باشه توضیح اطلاعاتی ده و پس انتهای کار که داره نزدیک میشه این بحث قدرت اعتراض ما چیزی به قدرت اعتراض میشه چگونه اعتراض ما قدرت میشه چگونه اطلاعات میتونه هزینه های ما رو کاهش بده چگونه اطلاعات میتونه ذریب تاثیر شرکت و سازمان ما رو در بین بقیه شرکت و سازمان ها توسعه بده اگه اطلاعات داشته باشیم عملا میتونیم چهار پنج رقیب رو خوب بشناسیم بازار رو خوب درک کنیم روندها و ترندها رو خوب تشخیص بدیم و بر اساس اون روندهای خودمون توسعه بدیم من همیشه به کسایی که در حوزه کامپیوتر کار میکنم بهشون گفتم خیلی سراغ تحلیل داده ها این که در دنیا اون روندهای سرسامقات انداخت میشه روی مهندس کامپیوتر که این فرد میخواد که سازمان رو هم به درده فعلی با راه خودداری به یک فرد این مسئول برده خیلی مهمی که داره داشته میدونه کنم که شرکت مکدونالد وقتی میخواد به شهر زمین شعبه جدید بزنه اطلاعات به در کدوم خیابون این شهر هم باید شعبه بزنن که بیشتری مشتری داشته باشن میشه خود داشته باشن به خود فیسبوک میگه یعنی فیسبوک بهش میگه تو کجا باید کار و این داده های اون یه چکار میکنه جانمایی شرکت مکدونالد انجام مکدونالد میتونه از طریق شبکه داشته که خودش به یه اشتاق اطلاعاتی بده من شرکت بوینگ رو میکنم که از طریق داده هایی که در اختیار داره فوزی و قطعات یدکی خودش رو در بین فوزی های دنیا به فوز شده قرار میده به گونه ای که اگر هواپیمایی شعارش شده بوده اگر هواپیمایی در یک فرودگاه به دلیل نقص فنی امکان پرواز نداشت اولی پرواز از کلکت این بسنده داره میاد این پرواز این بکنه این پاکی نکتاری یعنی هنگ چگونه داره ها دارن شکل دوری که چرا میکنن چرایت میکنن اینجا دیگه اون نفس سلسل مراتبی سازمانی هم به این بیده ما یک نفر در سازمان داریم همه چی باید بدن همه چی باید بدن خیلی دوری نیست سازمان ها بسند سازمان های هوشمند مفتعی شبکه محور دارن بنده رئیس یه فرایند هم در سازمان و امکان داره مبعوث به یه سنند دیگری در همون سازمان نظر این چقدر سازمان میتونه در حقیقت تحت کنترل قرار بده اگر چه فرایند های مبعوث و رئیسی رو خیلی پروتکل های خاصی میسازن که ما توی حوزه مفتعان خیلی تو کشور زری تمام کنم من فکر میکنم مطالب رو خیلی سریع جمع‌بندی کنم عوامل اثرگذار بر قدرت رو داریم میبینیم خیلی سبب فناوری ها رو گفتیم به طور کامل یک بار دیگه تا دیگه خیلی در انتظار کردیم معماری باید داشته باشیم شبکه ارتباط من گفتم مثلا معماری شبکه شده در حوزه معماری شبکه ارتباط من بزرگزار به اتفاق نکردم مثلا یه آذری درحمی که وزیر بودن تو باید سهر که زمان که مثلا ما سایت میرسیاد حوزه ما خوش به ما رفت کردن با این واقعا یک آسیب هست امنیت و قدرت اقتدادی در دوران همین موارد رو بزنم از گردن خلاصه حکمرانی داده حاکمیت داده و مدید داده این ستا واجده رو خیلی به کار بودیم یه نظر تعریف مدید داده خب برمیگرده به که داده ها که سازمون گرد حاکمیت داده چگونه ما داده ها رو بتونیم در حقیقت در حوزه سازمان خودمون به عنوان دارایی استفاده کنیم حکمران بعدی که بخواد حاکمیت داده رو انجام پس من حکمران عملیاتیه که اون آدمیه که میخواد بیاد از طریق داده ها حکمرانی انجام بده اما حاکمیت داده یه سطح بالاتر از اون رو عملا شامل میشه من رو به نام استفاده از دوستان قرار میگیره و استفاده میکنم برده های اصلی در حاکمیت ما در حال خیلی صحبت کردیم موضوع بسیار مهمه یکتاشی و امنیت ما باید این مدل مفهومی کنم به شما مدل داشته باشیم برای ملی اعتراض واقعا دنبال همین مسئله هم مسئله موضوع خیلی ضعیف تمام کرده معماری کلان دادن باید کنفرانس در فناوری های دیجیتال و تکنولوژی نو ظهور شکل بگیره یعنی ما باید خود رانشه از این کلان دادن هم که در سوشن از بی بلاکچین خودی شناختی و کوانتوم این فناوری های نو ظهور رو با معماری توش نمیدی و سوزنه ای عمل کنیم که داده های من در این حوزه مثل بگه اینها با همدیگه شبکه رو تشکیل شما نمیتونید در مورد دیجیتال صحبت کنی اما هوش مصنوعی رو کار نداره در مورد دیجیتال صحبت کنی اما یه نرسته رو داشته باشی دیجیتال صحبت کنی اما رانش کوانتومی یا رانش ابری رو نداشته باشی همه اینها با هم یه شبکه رو شکل میدن که در نهایت بازی توسعه ملی و اقتدار ملی برای کشور که حالا من اینا رو باور داشتم اخلاقشون شخص هستش حالا ما دنبالیم هستیم که ارزش سازمانها رو افزایش داده ها از شاخه‌این هستن اگه داده های سازمانی رو خوب حفظ کنیم این واقعی ارتقای سازمان میشه من از این مثال رو ازگاه میدارم ما رفتارمون با یه خلبانی که 30 سال به یه سازمان هواپیمایی کار کرده تونستم میتونیم هواپیمایی رو بدون که سرخش باختشی بشینه و اتفاقات خیلی عجیب غریبی رو شکل داده در 30 سال چی کار میکنیم یک تقسیمها رسیدیم نوای و خداحافظ این فرد وقتی اون سازمان گیره خود این تجربه سیستمها با خود رو میبره آیا گاهی وجود داری که این آدم راننده بسیمتی و خبران اون کارگر فرد و تولید بوده با مواد بسیار مهم که تو سازمان مواجه شده این دانش ذهنی و نهان اینها رو بگیریم در سازمان و مورد استفاده نرسهای بعدی قرار بدیم تو دنیا این کار انجام میشه تو دنیا واقعا اگر تو دانشگاهی یک رئیس دانشگاه آماده تحول ایجاد کرده شیوه تحول‌سازی اون فرد در ذات اون دانشگاه وارد شده وجود داره نفر بعدی میاد یه تحول افزایش یه تحول دیگری رو در وجود میاره یا میاد یه مقداری این طرف رو اصلا نگه نمیداره از اول رو میاره در همون حوزه همون راستا افزایش تحولی شد این باید میشه که در حقیقت مانند با رمندهای نارو فایبر دانشگاه به سمت دانشگاه ما دانشگاه هوشمند دانشگاه AI یونیورسیتی داره که این به دنبال این مسئله است که در حقیقت یه سرمند حالا مفید برای جامعه تربیت کنه و بعدی که بتونه نیازهای جامعه دانشگاه عموما پروژه‌هایی که مشکلات کشور حل میشه وجود داره. مشکلات ما چی؟ عمدتاً مسائلی مطرح میشه که اصلا ارتباطی به کشور ما نداره. تو این قراری که مثلا در دنیا داره مثل این مقاله انگلیسی های باید باشه. این نگاه های داده ای باعث پول داده ها میشه. و جالب از فضای فرایده این امکان وجود آورده برای ما. اگه نخبگان ما هم یه روزی مهاجرت کردن ما خیلی نگران نباشیم. بگیم که اگر نخبه هم مهاجرت کرد من میتونم از همین نقطه در همون کشور از جاده اون فرد در حال استفاده کنم. خب حالا ما در ادامه یه مثال خدمت رو عرض کنم. ما الان که مثلا کشور چین یه اصطلاحی مثال میبری بنام چین فرد چین اصلا مهم نیست که این آدم چینی یا کشور چین داره زندگی میکنه یا در هر کشور دیگه زندگی میکنه اون رو به عنوان یه فرد چینی میشناسه اصلا همون بیشتر ارتباط برقرار میکنه به این کار رسیده و اگر ارزش افزوده ای هم در کشور ایجاد شد این ارزش افزوده به اون فرد میده اون فرد هم خودش همیشه یه آدم چینی نهاد میکنه و میدونه که در حقیقت فرهنگ چین رو داره در خود کشور شاه تکلی گلی داره توسعه نگاه شما نگاه کنید اصلا دنبال اینه که این فرد اگه مثلا رفته بهترین دانشگاه امریکا داره تحصیل میکنه از کشور من رفته خیر این فرد وقتی میره در بهترین دانشگاه امریکا تحصیل میکنه دانش تو هم شبکه سایبری برمیگرده به کشور چین و توسعه میده زیر ساختار کشور چین خیلی مسئله مهمه اینکه یه حاکمیت داده خود سرگیری که مهم نیستش که اندیشه که فرق ای من میتونم اندیشه افراد رو برگردونم هزار تا کار تو کشور انجام میدم با خیرتی آدمایی که دارن تو دنیا تو بهترین دانشگاه دنیا دارن تحصیل میکنن حالا اگر اون فرد برگرده به کشوری که ایدئاله اما اگرم برنگشت حتما این درجه خودش رو بزن علم اون فرد و ارض ملی و در حقیقت دارمونی اون فرد کار کنم کنم استفاده کنم خب من فکر میکنم تا همین حد حالا سمت استرویزیان هست هم حالا دیگه در حقیقت رد میشن و چالش ها رو اووردیم موادی که نیاز به قوانین داره این حالا همه رو اشاره کردم به یه سلام این رو قسمت کنیم که دیگه قسمت بکنم به میشه بیشتر دیگه قسمت کنیم من مورم بیشتر رو کنم این نمیشه صحبت کرد اکثر رو بودیم در انشانده که این موارد مورد استفاده شما قرار گرفته باشه در یک جمله میخوایم بگیم داده مهمترین بخش فضای سایبر هستش و همه فضای سایبر در خدمت این هست این داده به بهترین شکل ممکن مورد استفاده حالا نهادها از کسی گذاشته از خانواده گرفته تا خود کشور مورد استفاده قرار بگیره شده که موادی خدمت دوستان گفته باشم مورد توجه قرار گرفته باشه در ادامه من در خدمت دوستان هستم اگر سوالی هست
ممنونم آقای دکتر عرض خط نواکی رو خدا قوت دارم
خواهش میکنم قربانتون
که حاضر در کلاسم میتونم هم سوالاتتون رو به صورت کتبی یا توی تطبیق وارد کنم هم دستتون رو بالا بگیرن که بتونیم میکروفونتون رو فعال کنیم آقای اولی پا اگر اشتباه نکنم میکروفون بعد از شما دستتون مجاز بده میتونیم فرمان بفرمایید
حاکمیت دوم رو به کار می‌بریم این اصطلاح خود مناسبته یعنی فناوری که میتونه حاکمیت دور بزنه در همه ابعاد میتونید داده های سازمانیتون رو به صورت یک زنجیره بروشی در نظر بگیرید این داده های سازمانی الان یه زنجیره بروشی برای کارتون خاص شما میشه و عملا به بهترین نحو هم شفاف میتونید سمت ویژگی پاس داره دیگه درسته هم اعتماد داره شما وجود میاره هم داده های شما شفاف میشه هم عدم تمرکز داره شما به وجود میاره همین که اعتراض ثانی از تغییرات که صحت داده ها داده تغییر نمی کنه
بله ویژگی های فناوری شما می فهمید که استفاده می کنید آیا حاکمیت گریزی غلبه نداره تو فناوری نزول مثل بلاک چین اینا
اصلا خود ما تو بحث فناوری ها چند تا زده داریم اصلا این زده دیگه فناوری های نوزو که من کاری داشتم من برام داره شرکت می بود که در مرکز ملی مرکز ملی کاری 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 کا اونجا حالی یه منشور درست کنیم برای فنوادی خاکی مستوری که من 39 تا فنوادی با من فنوادی کنیم موضوع او از بین اونها 19 تا فنوادی کنیم فنوادی بر همزن اتفاقی و از بین اونها 8 تا فنوادی با من فنوادی خاکی مستوری شناخته شده که اولویت اونها اولی فنوادی فنوادی فضایی بود و علاوه بر یه مدت ما دیگه کنترل اینترنت و اپراتورهای ملی خود مخالف
بودیم. نمونه اوکراین دیگه.
بله دیگه. کلا ما مثلاً شما احساسات آینده برای کووید نگاه می‌کنید و غیره. به دنبال این باشیم که منطقه مثلا احساسات اعتماد رو قطع کنیم. فکر کنم ببندیم. اصلا بحث یه جواب نمیده. چون ملت به راحتی میتونن با حداقل هزینه مختصر بشن به ماهواره و این سری یک نوع حاکمیت وجودی هم سر کار پلاتینی هم همین شما اینجا بحث از باغ بحث های تو نظر بگیم مثلا پادشاه به صورت قمار مثلا سرکاری که تو ترکیه بودن یه زمانی مردم میرفتن از طریق کارتهای بانکی با اینا تبادل اطلاعات داشتن که قمار شرکت میکردن که سلسفتا اومد بیه اقدام دیدید بودن این کارتها رو بند از اروپایی که مشترک سعی کردن آنها رو داخل اون بند برسا خارج شدن یا خودداشت میکردن و گرفتار انجام شد همین الان ما یه تعدادی از همسال و همسال که نه رفقای ما هستیم به همسال قدیما بودن که به کشور امریکا مشغول به کار هستن و تهران دارن زندگی میکنن بهتری گویل هست اما تو تهران دارن زندگی میکنن سر ماهی میشه پولی هزاری به رمز هستن سرواز تهران بیره نقش میکنن این اصلا نه شامل مالیات میشه نه شامل گردش مالی داخل کشور میشه یعنی این نوع فناوری ها جنسشون از جنس حاکمیت گریزی هست حالا بعد فناوری هم همین ترتیب مثلا حوزه بانک و حوزه شناسی یه نوع در حقیقت حاکمیت گریزی داخلشون هست اما در همه رده ها یعنی اینا نیاز به زیر ساخت مثلا بلاکچین نیاز به زیر ساخت داره یعنی به خدمات اتریوم یا سامانه ای که شما میتونید روش یه بلاکچین لوکال ران بکنید داده هایی که توی بروش ها قرار میگیره اساسش و قرارداداش قرارداد ها و غیره این که از جنس مانده پس عملا بلاکچین یه هر فناوری دیگه ای دوباره برای نفاق سرویس خدمات محتوا و کاربر شکل میگیره و حوزه حکمرانی و امنیت هم حوزه پیراهای جانبی ما رو پوشش
میده. آقای دکتر به عنوان آخرین سوال من مزاحم دوستان دیگه نمیشم. آخرین سوال این که نسبتش با مقوله امنیت ملی چجوری میشه؟ یعنی مزایا و مضرش چجوری میشه؟ یعنی نسبیه یا نه؟
نه ببینید باید ما این فناوری ها اومده و ما نمیتونیم در حقیقت خیلی کنار بذاریم. ما تو بحث ملی و امنیت ملی باید یه تکلیف مثلا کشور رو با این فناوری ها مشخص کنیم. یعنی ما قرارداد که سیاست گذاری داشته باشیم. ما بعضی موقع‌ها امنیت در حقیقت نمیتونیم امنیت رو ایجاد کنیم با مثلا یه وسیله داریم یه گوشی سیسکو داریم یا یه تجربه ببینه اینا در حقیقت چون بومی نیستن امن نیستن درسته اما میاد با دستورالعملهای اینها رو امن استفاده میکنیم یعنی مثلا میگیم آقا شبکه سازمانی ما درسته گوشی سیسکوه اما ارتباطات داخل بگیم فوکر میمندن یا ارتباط داخل سازمان قطع الان ما باید یه از کشور جایی مثل مجال ملی غربه مجازی یه تکلیف کشور رو با این فناوری ها مشخص
کنیم
یه سیاست گذاری؟ بله یه سیاست گذاری شغلی فضایی که باید سیاست گذاریه باز یه چیز هم مجال ملیه دیگه مجال ملی باید یه سیاست هایی شروع کنیم مجازی رو در حوزه مواجهه با این فناوری ها مشخص کنیم اگر این کارو نکنیم اصلا همه مطبعه بوده که به یه باقی راهروی مواجه یه روز این مکنه آمده مثلا شما رفتی مثلا شما میاد میتونه تا بحث میکنه یعنی این الان معلوم میتونه چیزه نمیاد ندارم زمین بازی عوض شده به خاطر همین تو دنیا هم یه چیزه آمین کنن برای که سیاست بزاری حتی ساده ترین موارد سیاست بزاری من این مورد شما چنده داره مثلا کشور دنیا میاد آقای گوگل ما اصلا استفاده میکنیم در کشور اما اگر خواستی یه نفر کار داره من سرچ کنه تو حق نداری بهش پیشنهاد بدی که مثلا مثل سایت میزنی اصلا بودی آره تو سایتشن اصلا از چی میشه هست تو میگه وقتی پیشنهاد بدی تو پیشنهاد در اساس تجسس و تعداده امکان داره مواردی پیشنهاد بشه که مثلا آسیب بزنه به جامعه چون مثلا یه نوجوانی مثلا میخواد بیاد یه سرویس اینترنتی
مثلا اصلا سوگیری نداشته باشه،
سوگیری نداشته باشه مثلا، اینا تو دنیا تعریف شده است. اگر این کار انجام نشه جای ما بسیار سنگینی برای شبکه‌های اجتماعی داریم، برای دوباره سیره تو دنیا در نظر گرفته. اما تو کشور ما چون من سپاس رو به مناسب مجلس گفتم، کمیسیون سایبری نداریم، چون کمیسیون سایبری نداریم اصلا تکلیف و حقوق قوانین سایبری تو کشور مشخص نیست. شما نکنی الان یه نفر بیاد مثلا منظر شما چیزی رو مثلا سرقت کنه، کاملا قاضی میتونه بر اساس فلان بند فلان ماده چیکار کنه، حکم صادر کنه. اما دیگه نفر بیاد بگه مثلا پرایدی که شما مثلا این مسئله برداره، این چیزی میشه کدوم قانون کدوم میشه. اینها یه نفری شیوه های مواجهه الان ما نمیگیم مقابله، اما شیوه های مواجهه رو فهمیده باشیم. او سر شورای نگهبان ملی باید جایگزین بشه و تو سطح مرکز ملی اعصابی باید تولید بشه که دنیا داره این کار انجام میده. مثلا 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 امریکایی ها سند امنیت ملی از سایبر دارن برای سال 2016 17 23 هر سال دارن چیکار میکنن؟ اینو بر اساس رفتار و سرم آفریک.
ممنون از توضیحاتتون، اصلاحی میکنم وقتتون رو گرفتیم، خیلی
ممنون. شما سلام.
صدای بنده را اگه دارید دسترسی برای شما مجاز تو بزنید و هر سوالتون رو مطرح بفرمایید. برای شخص سواری صدای بنده را اگه دارید علامت تیک رو بزنید و سوالتون رو مطرح کنید.
سلام
علیکم. سلام علیکم.